بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. شبکه جهانی حضرت ولی عصر است و دوشنبه شب و برنامه دست‌انداز در خدمت شما خواهیم بود امروز و امشب در این برنامه، و انشاءالله از محضر استاد عزیز اون جناب بهرامی‌زاد استفاده خواهیم کرد در غیاب دوست عزیزم و استاد گرانقدر جناب آقای شریفی. امشب بنده در خدمت شما هستم و از محضر استاد بهره‌مند میشیم انشاءالله. امیدواریم که این ایام ایام خوب و مبارکی باشه برای شما و توفیقات شما روز افزون. همچین شبی شب میلاد آقا امام هادی هم هست، این مناسبت هم جای تبریک داره خدمت شما عزیزان بیننده، و انشاءالله از محضر استاد استفاده خواهیم کرد. جناب آقای بهرامی عزیز سلام، وقت شما بخیر. علیکم
السلام و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت بیننده های عزیز، انشاءالله که حال دلشون خوب باشه. عرض تبریک دارم ایام دهه امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام را، و یه عرض تسلیت هم دارم خدمت عاشقان امیرالمومنین به خاطر وفات علامه امینی صاحب موسوعه عظیم القدیر. ان شاء الله که ما هم رهرو راه بزرگانی مثل علامه امینی، علامه شرف الدین، علامه مظفر در دفاع از اهل بیت علیهم السلام باشیم. ما خدمت شما هستیم و کلیپ های خیلی عجیب و غریب شبکه های وهابی.
بله دیگه، که مرحوم علامه امینی هم که شما خوب یاد کردید از ساروز وفات ایشون، که در واقع شهید راه ولایت بود حسابش. بله. کرد، چون در راه اهل بیت بود و تمام عمرشون رو برای این. بله. و اصلا دست‌اندازی که مهمین دست‌انداز اصلی رو علامه امینی برای آقایون ایجاد کرد. خب ما کلیپ ها همونجور که شما فرمودید کلیپ های جالبی داریم. بله. مثل همون حدیث متواتر ضعیف عقیل بی اخ که معروف شده. بله. فکر کنم از این نمونه کلیپ ها امشب داشته باشه، بالاخره ده ولایت هم بد نیست که اسباب خنده‌ای هم داشته باشه برای بیننده. کلیپ اول رو ببینیم، بعد انشاءالله از محضر آقای بهرام استفاده کنیم.
خلاصه این که هیچ دلیلی وجود ندارد در حدیث قدیر که پیامبر میخواست امامت الهی علی رو اعلام بکنه. اتفاقا اهل سنت میگن پیامبر میخواست، برخی البته میگن میخواست امامت الهی ابوبکر رو اعلام بکنه، امامت الهی ابوبکر رو اعلام بکنه، امامت الهی ابوبکر رو اعلام بکنه. اگر خواسته باشیم بدون دلیل صحبت بکنیم، این حرف هم هست. شما چه دلیل دارید که می‌خواست امامت الهی را علی رو اعلام بکنه؟ می‌خواست امامت الهی ابوبکر رو اعلام بکنه.
نمی‌دونم آقای برامیزاد علی عز الله پیامبر حواسش نبوده مثلا اشتباهی حضرت علی رو برده بالا. عجیبه این
چیزی. مرغ پخته واقعا ما میگیم به بعضی از حرفاشون میخنده، به خاطر همین ادعاهاشونه.
اینا روز قدیر ولایت الهی ابوبکر رو می‌خواست اعلام کنه، حضرت علی شما بیا بالا.
مثلا این از اون واقعا شاه سوتی‌ها، از اون سوتی‌های درجه یک که اصلا متوجه نیستن اینا چی میگن. ببینید، فقط مهم براشون دشمنی با امیرالمؤمنین و انکار فضائل و ادله حقانیتش. حالا هر چه باد آباد، توی قدیر پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله میخواست ابوبکر را به عنوان جانشین خودش انتخاب بکنه. ببینید چه حرفای عجیب و غریب ما انسان از اینا میشنوه. اینا برادران عزیز، دوستان گرامی، اهل انصاف، اینا سابقه دارن در این ادعاها. من امروز میخوام دو مورد شبیه این ادعایی که این کارنشناس انجام داد خدمت بیننده های عزیز توضیح بدم. سند اول من،
یعنی یه همچین ادعایی رو قبلا هم کردن.
بله، الان نشونتون میدم. اینا اصلا تو سرقت ادبی، سرقت فضائل سابقه دارن.
عجب.
سند اول دوستان تصویر رو نشون بدید، کتاب الغارات. کتاب الغارات برای ابراهیم ابن محمد ثقفی متوفای 283، از راویای بسیار ثقه و مورد اعتماد شیعه هستش. ایشون خود حاج قاسم سلیمانی هم خیلی تاکید کرد این کتاب رو بخونید. غارات اون حمله های تروریستی اون
به هدایت معاویه و اینها انجام میدادن.
مثلا مغایرت ابن شعبه اینا حمله میکردن، هزاران نفر رو میکشتن، آتش میزدن، داعش های اون موقع. احسن. ایشون یه ماجرایی نقل میکنه صفحه 251ش. دوستان من تصویر خدمت شما بیارم. بحث ولایت محمد ابن ابی بکر رضوان الله علیه، این محمد ابن ابوبکر از یاران ناب امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین ایشونو گسیل داشته بود به مصر برای اینکه اوضاع اونجا رو کنترل بکنه. میگه حالا خودش توضیح میده، میگه ایشون از اصحاب امیرالمؤمنین بود، بعد امیرالمؤمنین علیه السلام یک نامه یک دستورالعملی بهش نوشته بود، گفته بود که هر وقت رفتی مصر برای مردم مصر مطابق این دستورالعمل حکومتی رفتار بکن. بعد وقتی که زهر علیه حمله کردن توسط عمرو بن عاص و بقیه کشته شد، ایشون به شهادت رسید به شکل خیلی فجیعی، سوزانده شد. بعد خب ایشون که سوزانده شد، اخذ عمرو بن عاص کتبه، یک کتاب‌ها، دستنوشته‌ها، اون دستورالعمل‌هایی که امیرالمؤمنین داده بود بهش به عنوان روش حکومتی، عمرو عاص گرفت به دستش اومد. عمرو عاص این کتابا رو آورد پیش معاویه ابن ابی سفیان. معاویه به این کتابا نگاه می‌کرد و می‌خوند و کیف می‌کرد، می‌گفت عجب دستورالعمل‌های اینا چقدر کار حاکم راحت می‌کنه. تو مجلس و اون نشستی که با همدیگه داشتن، ولید ابن عقبه اونجا بود. وقتی که ولید ابن عقبه تعجب معاویه را دید، بهش گفت دستور بده این احادیث حضرت امیر علیه السلام آتش بزنن، مر به هذه الاحادیث ان تهرق. معاویه میگه یبن ابی معید، چی داری میگی تو؟ اصلا تو شایستگی نداری که در این موضوع اصلا نظر بدی، به قول امروزه به تو چه ربطی داره؟ میگه که ولید بهش میگه که انی لا رأی لک، من نمیخوام به تو مشورت بدم، نمیخوام رأی تو رو بزنم. آیا درسته که مردم در حکومت تو بیان بگن که معاویه ابن ابی طالب، معاویه ابن ابی سفیان از یک طرف داره با علی ابن ابی طالب جنگ میکنه، از یک طرف دیگه احادیث امیرالمومنین رو گرفته دستش، میخواد دستورالعمل بده و حکومت خودش رو بر اساس احادیث حضرت علی بچرخونه؟ این شبهه رو براش میکنه. بعد آخر به این نتیجه میرسن که اینجا دوستان معاویه چی میگه؟ ثم نظر الی جلسائه، به دور و بریاش میگه که انا لا نقول، ما اینا نمیگیم که ان هذه من کتب علی ابن ابی طالب، ما نمیگیم این کتاب ها، این دستورالعمل ها، دستورالعمل های امیرالمومنین علیه السلام. بعد چی میگیم ما؟ سرقت، ببینید سرقت. ولکن نقول ان هذه من کتب ابی بکر صدیق.
عجیب.
اینا دستورالعمل ها احادیث ابوبکر صدیقه که داره به پسرش، حالا پسرش وقتی که ابوبکر از دنیا رفت، پسرش اصلا هنوز دنیا نیامده بود. این اصلا خیلی پسر، مثلا نهایتا اگه دنیا اومده خیلی کم سن سال و خیلی یکی دو سال بیشتر نبود. ایشون اصلا امیرالمومنین ایشون رو بزرگش کرد، تو خانه امیرالمومنین بزرگ شد. میگه این دروغ ما میگیم و از این علم امیرالمومنین برای پیشبرد کارمون استفاده میکنیم. این یه سرقت ادبی، سرقت فضائل و دستورالعمل های امیرالمومنین به اسم یه خلیفه دیگه. خب مورد دوم، اینجا ایشون اومده گفته چی دوستان؟ ابوبکر صدیق، یه سرقته در روز روشنه. دیگه میخوام خدمت دوستان بگم که بگم آقا این کار نشناس که وقتی داره میگه که مثلا در روز قدیر به جای امیرالمومنین علیه السلام ابوبکر میخواد انتخاب بشه، سابقه دارن اینا تو اینجور دروغهای شاخدار و بزرگ. دلیل دوم من، ببینید
نمونه دیگه ای که نمونه از این سرقته شده،
آقای ذهبی داره. بذارید من اینو پیدا بکنم.
همین وصف صدیق بله بله بله. امیرالمؤمنین هست رو حالا
بله ذهبی تو شرح حال عایشه، اگه من پیداش بکنم، بله آوردم، شرح حال عایشه سیر اعلام نبلا جلد دوم چاپ مؤسسه رسالت، شرح حال عایشه چی میگه؟ عایشه ام المؤمنین بنت الامام الصدیق الاکبر. الله اکبر. من احتجاج میکنم، من مطالبه میکنم، از برادران اهل سنت میخوام یک روایت ولو با سند ضعیف بیارم که ابوبکر صدیق اکبره. یه روایت برای ما بیارید. ببینید میگیم سرقت فضائل، یعنی این در حالی که خود علمای شما در کتابها تصریح کردید، نه یه سند نه دو سند، بزرگان شما ابن ابی شیبه داره، نسائی داره، احمد داره، احمد ابن حنبل داره، مستدرک الصحیحین داره. من از نسائی براتون میارم دوستان، نسائی میارم که ایشون تو بحث‌های سندی، سختگیری‌های سندی از بخاری و مسلم هم سختگیرتر بود به اعتراف خود ذهبی. کتاب سنن الکبری برای نسائی الجزء السابع جلد هفتم ایشون آورده گفته، روایت صفحه 409 روایت 8338 ایشون روایت نقل میکنه، قال علی علیه السلام امیرالمومنین علیه السلام فرمود انا عبدالله و اخو رسوله، من عبد خدا و برادر پیغمبرم، و انا صدیق الاکبر، فقط من صدیق اکبرم. چرا فقط امیرالمومنین صدیق اکبر؟ خود حدیث گفته لا یقولها بعدی الا کاذبون، هر کسی بگه به یه نفر دیگه تو صدیق اکبر هستی، این شخص کیه؟
دروغگوه.
ببینید، پس بر اساس روایت معتبر و صحیح و سند خود شما اهل سنت، یه لقب اومدید سرقت کردید، صدیق اکبر. سارق کی بوده؟ ذهبی. داده به کی؟ خلیفه اول خودشون. در حالی که روایت صحیح و سند چی میگه؟ میگه که فقط امیرالمؤمنین صدیق الاکبره. این دروغا سابقه داره، این دروغا از همون زمان دشمنی با امیرالمؤمنین شروع شده، هنوزم که هنوزه هستش.
این خودش نشون میده که این سیره، سیره امویان، سیره بنی امیه بوده.
بله.
و آقایانون دقیقا خودشون رو تابع همون سیره بله. میدونن و همون رفتار و همون کردار و همون و همون طریق بله. دارن عمل میکنن. و این نمونه کلیپی که دیدید که میگه میخواد به امامت ابوبکر در روز غدیر در اینکه اونجا نام امیرالمومنین
یه چیزی گفته که شده. توتیه هیچ عطاری پیدا نمیشه.
درسته. خیلی متشکریم جناب بهرامی به خاطر این دقتی که داشتید و این دست اندازی که ایجاد کردید برای اینا با این کلیپ، بالاخره موجب شادی ما شده و انشاءالله شادی بینندگان هم فراهم شده. به کلیپ بعدی یه سر بزنیم، کلیپ بعدی چی میگه و چه ادعایی در اونجا شده.
اصل و ماجرای غدیر خم و اون خطبه غدیر خم در صحیح آمده است بله. نزد امام مسلم رضی الله عنه و رحمت الله علیه
بله.
خب اینجاست که در همون خطبه غدیر بله. چه اشاره شده؟ در اونجا اشاره شده که قام فینا خطی رسول الله صلی الله علیه و سلم خطیبا،
خطبه خوندند و
به ما ان یدعا خم و الاخری. در اونجا اون چی که پیامبر علیه الصلاه و السلام در مورد اهل بیت فرمایش دادن، اذکرکم الله فی اهل بیتی، سه بار این را تکرار فرمودند. اما خب در این روایت که در نزد مسلم آمده، در صحیح آمده، من کنت مولا، فهاد علی المولا چه؟ نیست.
نیست.
پس کجا آمده است؟ الان در نزد بعضی از محدثین آمده است. پس در مورد من کنت مولا فهاد علی المولا، بعضی از محدثین این را در واقع جایز نمیدونن و میگویند که این موضوع است، منکر است. بعضی میگویند ضعیف است، بعضی میگویند حسن است، و بعضی عده خلیلی هم این روایت را صحیح دونستند. اما مختصر عرض کنم، بر فرض جدل بیاییم و بگوییم این حدیث من کنت مولا فهاد علی المولا صحیح می باشد
بله.
اونهایی که صحیح دونستن از این روایت، از این روایتی که اون را صحیح دونستن، در واقع ولایت و وصایت و امامت و جانشینی علی هم نمی دانند.
درست.
و به اون چه استدلال اصلا نمی کنند.
نمی کنند. بله بله. اینم ادعای دیگری از آقایون. وقتی یه خطبه خونده انتظار یک جمله فقط در اون خطبه بیان شده باشه. در خدمت شما باشه.
ببینید برادران عزیز، بیننده های گرامی، یکی از روش های مغالطه خیلی معروف وهابیا و کارشناس هاشون همینه. ببینید اینها اگه مثلا در یک موضوعی 30 سند باشه، میچرخن یه دونه اون ضعیف معیفاش در میارن، خب بلدش میکنن، میگن آقا خب کلن این دروغه، این ضعیفه، حالا صحیح هم شاید مثلا یکیش باشه. خب ببینید اینا مغالطه شونه، در حالی که اصلا بحث وقوع صدوری حدیث قدیر اصلا نیاز به بررسی سندی نداره.
اصلا
متواتره. من یه بار احسامی کردم 13 نفر از محدثین اهل سنت، محدثینی مثل ابن حجر، ابن حجر عسقلانی، مثل ابن حجر مکی، مثل ابن کثیر، مثل ارنعوت، مثل البانی، مثل بدخشانی، مثل اجلونی، مقبلی، ملا علی قاری، مناوی، اینا همه گفتن آقا حدیث قدیر متواتره. کدوم عاقلی تا حالا اومده بحث سندی در یک روایت متواتر انجام بده؟ هر موقع شما ببینید میگی متواتر، دوستان با زبان ساده توضیح خدمت شما بدم، متواتر یعنی چی؟ یعنی از نظر سندی مثل آیه قرآنه، یعنی صدورش مثل آیه قرآنه. خب ما الان چجوری میگیم پیغمبر خدا خدا بهش وحی کرد قل هو الله احد؟ میگیم پیغمبر قل هو الله احد اومد گفت به صحابه، صدها نفر نوشتن نسل اندر نسل رسید به ما. حدیث قدیر هم همین جوریه. حدیث قدیر را پیغمبر وقتی که صلوات الله علیه و آله وقتی فرمود، صدها نفر از صحابه گفتن، نوشتن، تابعین گفتن، صدها نفر در کتاب‌های حدیثی معتبرشون آوردن. انسان خیلی متعصب باشه، حالا من میارم سند از خود اعتراف‌های اهل سنت، خیلی متعصب باشه، خیلی عنود باشه، خیلی جاهل باشه که در یک روایت متواتر بیاد بحث سندی بکنه. ببینید دوستان، من چند مورد از خود اعترافات علمای اهل سنت خدمتتون
میگم. عقیل بیعقلم که باشه میگه متواتر ضعیف.
اینو مگه عقیل بیعقل باشه؟ مگه عقیل بیعقل واقعا باشه؟ ببینید ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب، اون چاپ اولش ایشون آورده، الجزء الصابع چاپ هفت جلد هفتمش صفحه 339، میگه که اینا اومدن، طبری از علمای بزرگ اهل سنت میگه طرقش اومده جمع کرده، خیلی از طرقش را تصحیح کرده. میگه که ابن عقدم از علمای رجال بزرگ که هم شیعه بهش عنایت داره هم اهل سنت بهش عنایت داره، میگه آقا ایشون فاخرجه من حدیث این ابن عقده، حدیث قدیر را 70 صحابیان او اکثر، از 70 صحابه نقل روایت کرده. خب بررسی هایی هم که بزرگان ما کردن تا 110 صحابه رسوندن. ببینید 70 صحابه یعنی دروغ میگن اینا؟ یعنی شما 70 تا صحابه بیاد شهادت بده که پیغمبر فرموده من کنت مولا فعلی مولا، شما بازم شک میکنی؟ خب این از ابن حجر عسقلانی. نفر بعدی از بزرگان اهل سنت ابن کثیره در البدایه و النهایه جلد 14، ایشون اومده گفته که صفحه 849 گفته که خب لقد وقد رأیت له کتابا، ماجرای یا تعریف میکنه، میگه من یک کتابی که درباره طرق حدیث قدیر نوشته شده بوده دیدمش، فی مجلدین زخمین، دو جلد کتاب خیلی قطور. اون کتابهای اون موقع مثل کتابهای الان نبوده ها، هر کتابی مثلا خودش جزء داشته، هر جزءش خودش صدها تاریخ توش میتونسته جا بشه. و کتابن جمع فیه طرق حدیث قدیر، ببینید حدیث طیر هم یه کتاب دیده که حدیث طیر اومده جمع کرده، حدیث طیر که خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میگه که خدایا اون محبوب ترین بنده خودت رو بفرست بیاد این مرغ پخته شده و کباب شده رو پیش من بخوره، غذای بهشتی ها. میگه این دوتا حدیث، حدیث قدیر دو جلد قطور، خب دو جلد سند داره، دو جلد کتاب قطور سند داره، واقعا آدم عاقل میاد بررسی سندی بکنه؟ خنده داره. سند سوم ما ابن کثیر تو کتابای دیگه‌ش هم داره، ارنعوت داره، البانی داره. حالا من میخوام از بدخشانی نزل الابرار کتاب داره، ایشون نکته های جالبی گفته، صفحه 53 میگه که و هذا حدیث صحیح مشهور، این حدیث صحیح مشهوره، ولم يتكلم في صحته، هیچکی اشکال به صحت حدیث نمیکنه، به صحت سندی حدیث، الا متعصب جاهد، کسی که انسان لجوجی باشه، کسی که جاهد باشه و حق واقعا از رو این که علم داره این حدیث درسته بیاد انکار. جهد مثلا یهودی ها جاهدن، لجوجن، میدونن پیغمبر بر حق، جهد میکنن. مثلا فرعون جاهده و جهدو بها، آیات خدا را دید جهد کرد. کسی که میاد حدیث قدیر را بحث سندی میکنه، شک تو تشکیک تو حدیث قدیر به خاطر سندش میکنه، ایشون از دیدگاه بدخشانی متعصب جاهدون.
این از علمای بله، سنت هانه.
بله بله، بله، من هر استدلالی که میکنم از کتابای خودشونه. لا تباره به قول، حرفش هیچ ارزشی نداره. فان الحدیث کثیر الطرق جدا، حدیث بسیار طرق زیادی داره. بعد ادامه میکنه میگه آقا ادامهشون میگه که ابن عقده جمع کرده همونی که ما گفتیم، ذهبی اومده گفته که این حدیث کثیر الطریق، صحابه بسیاری اومدن نقل کردن، ماجراها رو میاره توضیح میده. ببینید این سند من. سند بعدی که ما داریم خب از آقای مناوی، خب فیض القدیر در شرح جامع الصغیر علامه مناوی الجزء السادس جلد ششمش، ایشون اومده چی گفته؟ ایشون صفحه 218 خودش تصریح کرده روایت قدیر، اون بالا اول حدیث من کنت ولیه فعلیون ولیه، بعد پایین اومده گفته که وقال المصنف حدیثون متواترون، حدیث متواتره. بعد از علمای دیگه شون من خدمت شما بیارم دوستان، علامه مقبلی، علامه مقبلی هدایت العقول کتابشه توضیح داده، کتاب اصول فقهیه الجزء الثانی جلد دومش روایت آورده حدیث القدیر والمنزله، حدیث قدیر حدیث منزلت که رسول خدا صلی الله علیه و آله هر منزلتی که خودش داشت به امیرالمؤمنین هم داد و نحوه ما اینا متواترن، کسی که بره جستجو بکنه و دنبال حقیقت باشه فی کتب الحدیث. حالا برای کی متواتره؟ آیا برای در نزد ابن تیمیه متواتره؟ نه. در نزد این کارشناس های شبکه های وهابی متواتره؟ نه. برای کیا متواتره؟ برای کسی که خودش را از وساق العصبیه، از اون تعصبات کور خودش، دوگمه های ذهنی خودش آزاد بکنه. میگه برای کسی که دنبال حقیقته تعصب نداره دلار میگیره ضد شیعه حرف بزنه، نه برای کسایی که واقعا دنبال حقیقتن، اینا اگه دنبال حق باشن علم تواتره ها، اینا میفهمن که این حدیث متواتره. بعد آخرش هم حالا متعدد دوستان اینجا هستش، من یه موردم از ذهبی برای خدمت شما بیارم، کتاب تذکرت الحفاظ ذهبی، کتابیه که شرح حال حفاظ علمای بزرگ
ذهبی دیگه اونجا هر حرفی زده
ذهبی که دیگه حرفش الان دیگه نرخ و معیار بحثای رجالی شما اهل سنت. جلد دوم کتابش میاد ایشون میگه که همون حرفا میاره، میگه که من در طرق حدیث قدیر مجلدن یک کتابی دیدم که ابن جریر طبری نوشته.
عجیب.
میگه که وقتی من این کتابا دیدم فندهشت له ول کثرت تلک طرق، اصلا ایشون متعجب شده، وحشتش گرفته که چقدر این اومدن نقلش کردن. همینا فکر کنم برای دوستان کافی باشه، کسی که به اعتراف خود علمای اهل سنت، کسی که متعصب نباشه، کسی که عنود نباشه، کسی که جاهد نباشه مثل این کارنشناس، حدیث قدیر براش متواتره، علم براش حاصل میکنه.
خصوص حالا ابن حجر هم شما اشاره کردید که تهذیب و تهذیب خود بله. کتاب رو اگر خود همین اون کتاب رو ببینیم، یک گلچینی از احادیث شده، دوباره از اونها باز یک گلچین شده، یه همچین بحثی بله. ازش در اومده. این خودش بازم یعنی بسیاری که بله. دو آتیشه است، اینم اینجوری.
بعد یه شبهه دیگه هم میگه بله، شبهه دیگه ای که شو میگه که آقا مسلم واقعه قدیر خم آورده ولی من کنت مولا فعلی و مولا رو نیورده. خب پس با این که چون مسلم و صحیح بخاری حدیثا نیوردن، این حدیث یعنی چی؟ به زعم باطل این کارنشناس شبکه وهابی یعنی ضعیفه.
خب الان خب اگر ضعیفه، یه تیکش آورده تو مسلم قویه، تیکه دیگه‌اش ضعیفه که نه.
حالا ایشون داره میگه، حالا ما می‌خوایم جواب بدیم. ببینید دوستان، مبنای صحیح بخاری، مبنای صحیح مسلم، این دیگه از مسلم‌ترین و بدیهی‌ترین مبانی رجالی اهل سنت گرامیه. من مستند از تاریخ بغداد برای دوستان بیارم، تاریخ بغداد الجزء الثانی دیگه، خطیب بغدادی رو دوستان همه میشناسید چه جایگاهی داره، شرح حال محمد ابن اسماعیل بخاری جلد 9 صفحه 9، ایشون میاد میگه از خود محمد ابن اسماعیل بخاری ایشون نقل قول میکنه، میگه من هر حدیثی که وارد کتاب صحیح خودم کردم این حدیث از نظر من صحیحه، و ترکت من الصحاح، اون احادیثی که از نظر من صحیحن من خیلیش رو وارد نکردم. چرا؟ چون آقا اینجوری بود باید هزاران حدیث من وارد میکردم، لحال طول زیاد میشد، مردم حوصله نمیکردن بخونن. خب خود بخاری مبناش اینه که خود حتی
کل صحیح ها رو جمع نکرده.
صحیح مسلم هم همینه، قرار نمونه همه صحیح ها رو بیان جمع بکنن. به خاطر همین علمای اهل سنت اومدن مستدرک نوشتن. مستدرک یعنی چی؟ یعنی احادیثی که بر اساس مبانی رجالی بخاری و مسلم صحیحه و اینا تو کتاباشون نیوردن. یعنی اگه آقای بخاری آقای مسلم اینجا بود میگفت این حدیث صحیحه، میتونم من وارد کتابم بکنمش. این آقای کارنشناس اومد گفتش که خب این حدیث ها چون بخاری و مسلم نیوردن صحیح نیستا، این ساده ترین اصول حدیثی و معیارهای رجالی خودتون هم شما بلد نیستی داری این حرفا میزنی. حالا ما میایم خود بخاری، خود مستدرک علی الصحیحین که حاکم نیشابوری اون محدث بزرگ اهل سنت اومده نوشته الجزء الثالث، دوستان تصویر نشون بدید، المستدرک علی الصحیحین الجزء الثالث شرح حال اومده توضیح داده صفحه 118 کتاب و معرفت الصحابه روایت آورده حدیث 174 یا 4576 اومده گفته ماجرای همین روایت زید بن ارقمی که تو صحیح مسلم هست،
درست
ایشون آورده بحث حجت الوداع، بحث قدیر خم، میگه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اومد دست امیرالمومنین رو گرفت گفت من کنت مولا فهازا ولیو، هر کس من مولایونم این امیرالمومنین علیه السلام ولی اونه، اللهم وال من والا حدیث میاد میگه. بعد ادامش خوده آقای حاکم نیشابوری میاد چی میگه؟ هادا حدیثون صحیحون علا شرط شیخین، بر اساس مبانی رجالی مسلم و بخاری. آقای بخاری این حدیث صحیحه و اینها این حدیث ها مثل اینی که من کنتم اولا اینه باشه توی کتاب خودشون داخل نکردن. تازه این حدیث شاهدهای دیگه ای هم داره که اون روایت دیگه هم همین حدیث که از سلمت ابن که از سلمه هستش اینم صحیحون علا شرطه ما. حداقل دو تا سند همین الان من خدمت شما آوردم که بر اساس مبانی رجالی بخاری و مسلم حدیث قدیر صحیحه. و الان بخاری زمانشون آقای البانی داره سلسله الاحادیث صحیحه جلد چهارم، ایشون اومده خودش فرموده ذیل حدیث قدیر صفحه 331 همین حدیث آورده که جمع علیون امیرالمومنین در رهبه کوفه جمع شد، همه صحابه را دور خودش جمع کرد، از اینا را قسم داد، گفت کیا شنیدن که در روز قدیر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله این جمله را گفت من کنت مولا فهذا مولا. میگه اونجا مثلا بعضی از جاها داره 13 نفر، بعضی از جاها داره 30 نفر، بعضی از جاها داره 17 نفر پا شدن شهادت دادن. خود آقای البانی میگه که قلت و اسناده صحیح الا شرط البخاری، اگه بخاری بود این روایت هم میگفت صحیحه. حالا این کارشناس، این بی سواد، این عنود، این جاهل بیاد چی بگه؟ بر اساس اعترافای خود اهل سنت، ولی ما فحاش نیستیم ما. این میگم عنود، جاهل، بی سواد، خودتون و علمای درس خونده خودتون دارن میگن، بیاد بگه که روایت از نظر سندی ضعیف، منکر، این پرت و پلاهایی که تو شبکه‌ها دارن به بیننده های خودشون میگن،
در واقع اینا دارن به اسم اهل سنت اینا رو تمام میکنن. بله. خودشون رو به اهل سنت چسباندن در واقع. خب اگر بذارید بریم کلیپ سوم رو هم ببینیم که از وقت بله بتونیم بله بیشتر استفاده کنیم، یه وقتی آخر برنامه کم نیاد وقتمون، کلیپ بعدی رو هم ببینیم و در خدمت استاد خواهیم بود.
ثانیاً با یک لفظ صریح و واضح و روشن اعلام میشد که مسلمانان همه بفهمند. ولی لفظی که پیامبر به کار برده در اونجا من کنت مولاه و فهذا علی و مولاه، یک نفر هم از میان کل حاضران رو شما در تاریخ پیدا نمی کنید که بگوید پیامبر در قدیر خم امامت الهی علی ابن ابی طالب رو اعلام کرد. بعد از این آخوند چی داره برای گفتن و چه حرفی داره برای گفتن؟
خیال بافی های خودش رو،
اوهام ذهنی
خودش میبافه، خودش میتوزه، خودش میبافه.
آقای کارنشناس، من آخوندم، دارم جواب شما رو میخوام بدم. میگه آخوند چی داره برای گفتن؟ مدرک براتون میارم، اثبات میکنم تمام حاضرینی که در واقعی قدیر بودن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که دست امیرالمومنین رو بلند کرد فرمود من کنت مولا فهذا علی و مولا، همه خلافت و حکومت و اولویت در تصرف رو فهمیدن. مهم اینه که شما اگه این حرفا رو نزنی حقوقت قطع میشه، دلارهایی که بهت میدن قطع میشه. این ریشه در اون داره، به قول علمای خودتون ریشه در تعصب داره، ریشه در عناد داره، ریشه در نادانی خودتون داره. حالا ادعایی که من کردم میخوام دلیل براشون بیارم. استاد
غیر از اینکه همه اینها بیعت کردند و همه اینا نه.
بله الان خدمتشون میگیم. ببینید دلیل اول من امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان خلافت خودش، دوستان این توضیح ها یه مقدار دقت بکنید، در زمان خلافتش امیرالمؤمنین در رهبه کوفه، میدان کوفه، خب شرایط امیرالمؤمنین چیه؟ در جنگ با دشمن عنود خودش معاویه هست. معاویه به شدت تبلیغات میکنه مشروعیت خلافت امیرالمؤمنین را زیر سوال میبره، میگه که بابا این علی عثمان را کش، ایشون صلاحیت خلافت نداره، من باید به خلافت برسم، حق منه. وقتی هم که به حکومت رسید گفت من اصلا با نمازتون کار دارم و نه با روزتون کار دارم، من فقط میخواستم لأتأمر علیکم. ادعای معاویه، اون مطالبه معاویه حکومت بود. حالا در این شرایط سیاسی امیرالمومنین در زمان حکومت خودش که در کوفه میخواست ضد معاویه پاسخ بده، برای خودش مشروعیت اثبات بکنه، بگه من خلیفه بعد از پیغمبرم، امیرالمومنین احتجاج به واقعه قدیر میکرد. خب این احتجاج در متعدد در کتب معتبر اهل سنت وارد شده. یه موردش من خدمت شما میگم الان، مسند احمد ابن حنبل جلد 32 با حاشیه شعیب الارنوت و بزرگان دیگه صفحه 56 روایتشون نقل میکنه. روایت ها دوستان ببینید، بحث سندش ها دیگه که گفتی متواتره، اینا اسناده هو صحیح، هون رجاله هو ثقات، هون رجال شیخین، این که دیگه سندن صحیح. خود علمای اهل سنت شما الحمدلله همتون تصویرم دارید میبینید،
خود کتاب احمد ابن حنبل باشه خودش کلی حرفه،
خودش برای اون کافیه. بله چون دارن که احمد ابن حنبل غیر از ثقه اصلا نقل روایت نمیکنه، متأنس بوده ایشون،
تازه وهابی خودشون.
بله ایشون میگه که جمع علیون علیه السلام الناس فی الرهبه، امیرالمومنین علیه السلام صحابه رو دور خودش جمع کرد، میخواد استدلال بکنه اون توضیحی که خدمت دوستان دارم برای خیلی مشروعیت خلافت خودش در مقابل تبلیغات سهمگین معاویه. به اونا گفت انشد الله، شما را به خدا قسم میدم. انشد وقتی صیغه مناشده به کار میره یعنی طرف خدا را در نظر آورده، از اینا یک اعتراف بگیری، یک اقرار بگیری، نشون میده که مطلب خیلی مهم و اساسیه برای مولای متقیان. قسم میدم به خدا اون کسایی که در روز قدیر خم از پیغمبر خدا شنیدن که پیغمبر خدا چی گفت، که پاشن و شهادت بدن. خود این روایت میگه، میگه 30 نفر از صحابه، اونایی که پیغمبر رو تو قدیر دیدن صحابه هم دیگه، 30 نفر از صحابه بلند شدن شهادت دادن. بعضی از روایت ها داره که ناسون کثیرون، عده بسیار زیادی که در قدیر بودن از پیغمبر شنیده بودن حدیث قدیر را، اومدن شهادت دارن. ایشون میگه که هیچ کی نفهمید، من میخوام بگم ناسون کثیرون، همه فهمیدن، اومدن شهادت دادن که امیرالمؤمنین و پیغمبر دستش را گرفت بلند کرد، اول اعتراف ازشون گرفت، گفت اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ای جمعیت، آیا شما میدونید که من اولای به شما از خود شما هستم، یعنی صاحب اختیار شما من هستم؟ همه گفتن بله.
اولویت
اولویت در تصرف و اعتراف گرفت، پشپندش گفت من کنتم اولا، هر کسی که من اولویت در تصرف دارم، هر کسی که من مولای اونم، آقای اونم، اختیاردار اونم، فهازا مولا، امیرالمؤمنین مولای اونه. خب بحث سیاسیه،
مشخص میکنه.
بله بحث سیاسیه، چون امیرالمؤمنین خب خیلی از بزرگان اونا رو کشته بود. دوستان ببینید این نکته را، پیغمبر خدا رحمت للعالمینه، پیغمبر درست. خدا خیلی حتی دشمنان خودش هم رحمت شاملشون میشه. حالا وقتی که قاتل حمزه عموی خودش شدید، پیغمبر به قاتل چی گفت؟ به وحشی گفت برو دیگه نمیخوام ببینمت. اون پیغمبر ببینید، قاتل یه نفر از یاران پیغمبر کشته بود، پیغمبر که رحمت للعالمین گفت دیگه نمیخوام تو را ببینم. حالا امیرالمؤمنین صدها نفر از بزرگان این تیر و توایفی که اونجا بودن را کشته، سران مشرکین را کشته، سران قریش را کشته، پهلواناشون را زده زمین کشته. خب معلومه اینا به این سادگی ها نمیتونن ولایت امیرالمومنین رو قبول کنن. بعد پیغمبر ادامه همینو میگه که خیلی هم تلاش دارن اهل سنت بعضی هاشون، دشمنان اهل بیتشون، که این ادامه دعایی که پیغمبر کرده رو بیان حذفش کنن. میگه ها تو دلت اگه از علی بدت میاد به خاطر اینکه امیرالمومنین فک و فامیلتا کشته، اینطوری نباش که مشرکم بوده. اللهم وال من والا و عاد من عادا. ممکنه دشمنی با امیرالمومنین بشه، ممکنه بعضیا خب امیرالمومنین رو دوست داشتن. بعد پیغمبر دعا میکنه میگه خدایا هر کسی به خاطر بغضش دشمنی با حضرت علی کرد، خدایا تو دشمنش باش. این دعا هم خودش نشون میده یک قرینه خیلی جالب و زیبا برای اولویت در تصرفه. این راوی بنده خدا میگه، میگه آقا اینا را 30 نفر ناسون کثیر اینجوری شهادت داد. خود زمان حکومت امیرالمومنینه. تو ذهن این بنده خدا اون مشروعیت خلافت شیخین رفته تو ذهنش، فکر میکنه که الان بلن فقط بعد از پیغمبر ابوبکر و عمر مشروعیت دارن. تعجب میکنه از 30 تا صحابه شنیده ها، ولی بازم شک میکنه. چرا شک میکنه؟ اینم یه نکته از خودش ها. میگه آقا من از اون میدان خارج شدم، از رهبه خارج شدم، و کن نفی نفسی شیئا، هنوز شک داشتم. رفتم پیش زید بن ارقم، گفتم زید واقعا تو شنیدی که پیغمبر به امیرالمومنین کذا و کذا این حرفا را زد؟ یعنی تو ذهنش اینه، یعنی ابوبکر و عمر خلافت مشروع نبوده، خلیفه خلافتشون مشروع نبوده، یعنی حکومت، مشروعیت حکومت بعد از پیغمبر با امیرالمومنین بوده،
یعنی پیغمبر نگفته شک ایجاد شده.
بعد رفته پرسیده، گفته آه چرا داری انکار میکنی؟ من خودم شنیدم که پیغمبر خدا به امیرالمومنین این حرف زد. این نشون میده که هر کسی که در قدیر بوده، ناسون کثیر، همه ولایت و امامت سیاسی ها فهمیدن. این یه دلیل من که خدمت شما گفتم. دلیل دیگه ببینید، خود علمای اهل سنت همین واقع از کتابهای معتبرشون اردن نقل کردن، که من اگه بتونم یکیشون خدمت شما بیارم،
حالا همون استشاره،
بله همون استشاره در کتاب دوستان اگه تصویرش رو میبینید،
اونجا اون استشاره در زمانیست که بله. حضرت امیرالمومنین به ولایت در... ظاهری هم رسیده دیگه، به اون حکومت.
بله شرح مشکات المصابیح این علامه قاری از علمای بزرگ اهل سنت ایشونم، خب ایشون توی کتاب خودش همین حرف رو آورده. ببینید اینی که من گفتم در زمان حکومت امیرالمومنین ایشون اومده تصریح کرده، صفحه 248 مناقب امیرالمومنین میگه این روایت احمد ابن حنبل که ایشون آورده 30 نفر صحابه شهادت دادن برای امیرالمومنین، لما نوزع ایام خلافته، بعضیا مثل معاویه بودن در ایام خلافت امیرالمومنین که با خلافت امیرالمومنین به منازعه برخواستن. این قرینه خیلی قرینه مهمیه. ایشون اومده این نکته رو گفته. این جواب اول ما بودش که آقای کارنشناس، همه صحابه‌ای که در قدیر بودن معنی امامت و ولایت را فهمیدن. خب از این صحابه اون شاخصشون که به قول شما تبریکات عجیب و غریبی اومد به امیرالمومنین گفت، خلیفه دوم بوده. تبریکی که خلیفه دوم انجام داده از قرائن خیلی خیلی واضح و روشنه که من کنت مولا یعنی ولایت سیاسی. ببینید اصلا همین الان شما رسمه، شما یه خونه میرید میخرید، یه ماشینی میرید میخرید، مثلا اگه یه ماشین خیلی خوب بخرید، من صبح شما رو ببینم چی میگم؟ میگم عجب معامله کردی، عجب خرید و فروشی کردی، مبارک باشه.
درسته.
ببینید در عقد بیعت اون پیمانهایی که با همدیگه میبندن، خب رسم عرب همین الان هست، بعضی موقع ها دست میدن برای معامله، برای اون تعهدات حقوقی که طرفین نسبت به هم دیگه دارن. یعنی آقا من یه چیزی میدم به شما، توش تصرف کنی، شما یه چیز به من میدی، من توش تصرف کنم. دست میدن، صفقه میکنن، حرفش هم میزنن، میگه مثلا اینا بهت فروختن، بایعتو که بیعت سیاسی هم همینه. حالا برای امیرالمومنین من کنت مولا فعلی مولا خرید و فروش که نبوده، که بیعتی که اینجا اومده خلیفه دوم با تبریک اومده خودشان نشون داده گفته، خب مثل روز روشنه که برای خلافت سیاسی امیرالمومنین بوده. تو چند تا سند من خدمت دوستان نشون بدم.
خود ظاهر اون قضیه هم همینه دیگه. بله. قبلا نبوده یه چیزی، الان اگه دوستی باشه که این همیشه دوستن دیگه.
بله.
سالها در کنار.
حالا اینم نکتهش هم ان شاءالله داره خدمت شما میگم. خود مسند احمد ابن حنبل جلد 14ش ایشون اومده روایتی که صفحه 185 روایت اسناده حسنون، بعضی از سنداش حسنون صحیحون از نظر سندی معتبره. حدیث 18391 روایت خیلی جالبیه که ابن عازب از صحابه پیغمبره صلی الله علیه و آله و سلم میگه ما پیغمبر بودیم تو یک سفری، همون حجۃ الوداع، میگه وقتی که به غدیر خم رسیدیم پیغمبر ندا داد آقا همه جمع شید برای نماز. واقعی خیلی مهم می بوده. پیغمبر اون زیر درخت را تمیزش کرد، آشغالاش را کنار زد، دست امیرالمؤمنین را گرفت برد بالا، اول اعتراف گرفت، گفت الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا شما اعتراف می کنید که من صاحب اختیار شما هستم، اراده من بر اراده شما مقدمه؟ همه گفتن بله. دوباره رسول خدا صلی الله علیه و آله دوباره اعتراف گرفت ازشون، الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسه، آیا شما اعتراف میکنید که اراده من اولای از خود شما نسبت به خود شماست؟ قالو بلا، همه گفتن. صفحه بعدش، حالا پیغمبر اینا رو گفت، اعتراف بر اولویت تصرف خودش گرفت، پشبندش فأخذ بید علی، دست امیرالمؤمنین گرفت بلند کرد، گفت من کنت مولا فهذا علی مولا، هر کس من مولای اونم، من آقا بالا سر اونم، من صاحب اختیار اونم، من ولی اونم، هر کس من حاکم اونم، امیرالمؤمنین امام حاکم و خلیفه اونه، خدایا هر کسی که با او دشمنی میکنه دشمن بدار، هر کسی که اونو دوست میداره دوست بدار. حالا اینا را که گفت، قال راوی میگه فلقیه عمر، عمر اومد خلیفه دوم جلو امیرالمؤمنین، هنیئن یا ابن ابی طالب، نوش جانت، چه مقامی مبارک ها، اسبحت، یعنی قبلا نبود، یا قبلا اگه اونایی که میگن دوستا اصلا ببینید چقدر معنیش مزخرف میشه، خنده دار میشه، اسبحت یعنی الان یه چیزی جدیدی که پیغمبر به تو داده و جای تبریک داده، جای شاد باش داره، جای شادی داره، اسبحت و امسیت، امروز مولای من شدی، مولای همه مؤمنین شدی، مولای همه زنان مؤمن شدی. ببینید چقدر جالبه. همینم روایت های دیگه هم هستش با بیان های دیگه. حالا شاید مثلا طرف بیاد اینجا بگه که اینجا به معنی بفرمایید اینجا مؤمنون مثلا نیست، به معنی ناصر و اینا هستش. سند های دیگه هم اینا دارن،
خود اون خطبه اونجا وال من والا انصر من ناصر، بله، همین بله. اینها قرینه است که این معنی با اون معنی، بله، متفاوته.
یه اعتراف خیلی عجیبی علمای خودشون کردن، مثل آهو در عسل گیر کردن چیکار بکنن. ببینید سیر اعلام نبلا چاپ مؤسسه رسالت، دوستان تصویر نشون بدن، ذهبی جلد اتاس اشر صفحه 328، اون شرح حال ابو محمد غزالی ایشون توضیح میده، آخرای شرح حالش یه چیز عجیب میاد، میگه که و ذکر ابو حامد فی کتابه سر العالمین و کشف ما سر العالمین، میگه ابو حامد غزالی در کتاب سر العالمین خودش، یعنی ذهبی قبول داره که آقای ابو حامد غزالی یک کتاب داره به نام سر العالمین، اعتراف کرده. اینا دوستان داشته باشید. میگه ایشون ابو حامد غزالی ذیل حدیث من کنت مولا فعلی و مولا اومده چی گفته؟ گفته که ان عمر خلیفه دوم اومد به امیرالمومنین گفت بخن بخه به به بخن بخن، اون به به اون فارسی است که اینجوری شده، تعریب شده، اسبحت مولای، اسبحت مولا کل مؤمن و مؤمنتین. ببینید قال ابو حامد و هذا تسلیم و رزن، یعنی خلیفه دوم راضی شده، تسلیم، تسلیم شما پیش کی تسلیم میشید؟ پیش مأمور.
بارک الله.
پیش مامور دولتی، پیش آمر، پیش مثلا پسر تو خونه تسلیم دستورات پدرش میشه.
درست.
ایشون تسلیم شده، گفته که آقا تو مولای منی، تو خلیفه منی، تو امام منی، میگه این تسلیم شده. ولی ثم بعد هازا، اونجا اظهار تسلیم کرد، بعد از اون به خاطر هوا و هوس، به خاطر حب ریاست، به خاطر جایگاه خلافت، به خاطر ریاست طلبی، اینا باعث شد که بیاد مخالفت بکنه و اون عهد و پیمانی که بسته بودن با امیرالمومنین رو پشت سرشون بندازن، پشت گوششون بندازن، و اون عهدی که با رسول خدا بسته بودن رو به ثمن قلیل، به چند درهم پول بی ارزش دنیا بیان بفروشن. حالا ذهبی اینجا میگه که گیر افتاده خودش. خب این از یه طرف میگه که ابو حامد غزالی از علمای بزرگ ماست، من بهور العلم، فان الرجل من بهور العلم، اصلا اقیانوس علم و دانش این آقا، مگه میشه بیاد این حرفا بزنه؟ نمیدونم. و ما ادری ما عذره فی آزا، مونده توش مثل آهو در عسل گیر افتاده که چرا آقای ابو حامد غزالی از من کنت مولا و از تبریک خلیفه دوم خلافت و امامت رو فهمیده. خب جواب نداره که، حالا جواب نداره اون برای چی گفته و ظاهرو، یه دست به لحیه میکشه میگه و ظاهرو، یه حرف پوچ توهم، از اون توهمایی که اما اول برنامه امروز شما دیدید، مثل همین عقیل بیعقل. و ظاهرو انهو رجعن، از این حرفش برگشت. کجا برگشت؟ کو؟ اگه برگشته بود الان زمان خودش صدها نفر میگفتن آقا ابو حامد مثلا
چیه نشده،
نظرش عوض نشده، برگشته از اون حرفی که داره. کو؟ از خودت داری میگی. هیچ دلیلی هم برای برگشت ابو هریره، برگشت ابو حامد شما ارائه نمیدی، فقط میگی برگشته، رو هوای نفس خودت یه چیزی گفتی. ببینید این دلیل دوم ما که آقای کارنشناس وهابی عزیز خلیفه دوم هم فهمیده. دلیل دیگه ما دوستان ببینید، همین تبریکه که خلیفه دوم داره، بعضیا دارن که اصبحت مولای، تو مولای من شدی، تو مولای هر مؤمن و مؤمنه شدی. بعضی از جاها تو سندهای دیگه خود ابن کثیر داره در البدایه و نهایت الجزء الهادی عشر جلد 11 همش با یه صیغه دیگه اومده گفته، با یه بیان دیگه گفته، صفحه 73، عمر ابن خطاب اومد به امیرالمومنین گفت هنیئا لك یا ابن ابی طالب. حرفم اینجاست، اصبحت الیوم یا علی، امروز نمیگه مولا، امروز ولی من شدی. ما میگیم ولی طفل، ولی دانش آموز، امروز ولی من شدی، میگیم ولی فقیه، امروز ولی من شدی، امروز ولی همه مؤمنین شدی. این که دیگه نسه. ببینید فقط بعضی هستن باید امامت امیرالمؤمنین رو انکار بکنن. چرا؟ اگه انکار نکنن دلارها قطع میشه. دلیل دیگه من اگه فرصت داشته باشیم،
چون 4 دقیقه وقت داریم، اگر
آره فرصتمون کمه، تبریکاتی که ده ها نفر از صحابه به امیرالمؤمنین میگفتن، سلام هایی که به امیرالمؤمنین دادن. دلیل دیگه ما مجمع الزوائد و منبع الفوائد،
به او با لفظ امیرالمؤمنین صحبت کنید، خود همین امیرالمؤمنین خودش دلیل.
بله اینا ما دیگه از صدها دلیل دیگه داریم، مثلا چند تا شه خدمت دوستان میگیم. مجمع الفوائد و منبع الفوائد، مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد الجزء التاسع، ایشون کتاب المناقب صفحه 88، باب و قوله من کنت مولا فعلی مولا، روایتش هم سندن رجال احمد ثقات، اصل سندی اصلا ما نداریم. روایت ایشون حدیث 14610 روایت نقل میکنه، میگه یه گروهی اومدن پیش امیرالمؤمنین به رهبه، یعنی زمان حکومت امیرالمؤمنین بوده. یه گروهی اومدن چی گفتن؟ حالا این گروه خودش ادامش گفته، گفته این گروه از انصار بودن، انصاری که یکیشون ابو ایوب انصاری، اون صحابه با عظمت که در جنگ ها همیشه مددکار و کمککار امیرالمؤمنین هم بوده. میگه که ابو ایوب انصاری و چندین نفر از انصار اومدن رسیدن به امیرالمؤمنین، چی گفتن؟ السلام علیک یا مولانا. در زمان حکومت امیر دارن به خلیفه مسلمین سلام میدن. بایستی یعنی این السلام علیکه یا مولانا مثل السلام علیکه یا امیر المؤمنینه. به جای امیر المؤمنین گفتن مولانا. حالا خود امیر المؤمنین علیه السلام برای اینکه این تو تاریخ ثبت بشه یه سوال ازشون میپرسه که امثال این کار نشناس ها نیان میگن خب این مولا یه پیمانی بوده که بستن برای کمک. میگه که کیف اکون و مولاکم و انتم قوم عربون، شما فارس نیستید که بیایید با عرب ها هم پیمان بشید. چجوری من هم پیمان شما در حالی که شما عربید؟ اینا استدلال میکنن میگن یا امیر المؤمنین این مولویت ما همین امیر المؤمنینی بود. یه زمانی در روز قدیر به دستور پیغمبر ما سلام دادیم السلام علیک یا امیر المؤمنین به دستور پیغمبر، سلمو علی علی به امرت المؤمنین، سلام بدید به امیر المؤمنین به عنوان امیر المؤمنین. میگه ما در روز قدیر از پیغمبر شنیدیم که میگفت من کنت مولا فهازا علی مولا. میگه این سلام دادن ما به خلیفه مسلمین به عنوان خلافت به خاطر اون آموزشی بوده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز قدیر داده. اینم نکته بعدی ما. فرصت بده
فکر کنم دیگه وقتم به پایان رسیده باشه و آخر بحث ما همین شکر خدا به خاطر این نعمت
دیگه داریم. حیف شد دیگه ان شاء الله
در جلسات بعد هم اینقدر هست که اگه بخوایم اونجوری حساب کنیم هیچ وقت ما نمیتونیم مطرح کنیم. آخر برنامه ما همون شکر نعمت خدا به خاطر این ولایت هست. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و ائمه المعصومین. استاد بهرامی‌زاد عزیز خیلی متشکریم از شما،
از دوستان که خاطر این
دقتی که بخار و بالاخره چون وقتم کمه با شما با سرعت خوبی میرید جلو اینها رو دیگه به قول تازه سر نخاس بیننده ها خودش ان شاء الله پی میگیرن و مطالب بیشتری رو ان شاء الله یاد خواهند گرفت. استاد خیلی متشکریم، از شما عزیزانم تشکر میکنم، باز هم خدمت شما تبریک میگم ایام دهه ولایت رو، به خصوص حالا امروز هم که بحث علامه امینی، علامه امینی هم تو بحث ولی و ولایت یک بحث خیلی خوب و قشنگی داره، حالا انشاءالله مراجعه کنید تو کتاب القدیرشون این رو ببینید. خیلی متشکریم. آخر برنامه دعای ما برای تأجیل فرج امام عصر است و شما رو به خدای منان می‌سپاریم. اللهم عجل لولیک الفرج.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.